بسم الله الرحمن الرحيم. ما فکر کردیم دو روز مباحثه بکنیم، همین امروز و فردا. چهارشنبه رو نوعا گفتن آقایون آماده، یک کسی نیست دیگه، یک گمان میکنم بحثم تمام بشه. حالا از اون ناحیه راجع به صحبت های قبل، من یه تجدید نظری به نظرم در بحثی که راجع به اسقاط قضا برای کسی که افطار کرده در روزی که اونها حکم کردن سنی ها به عید افطار کرده، ما تقریبی میکردیم که قضا ساقط بشه. میگفتیم که روایت ابوالصباح کنانی میگه که اگر کسی کاری انجام بده از باب تقیه، از ناحیه اون عملش در چه است؟ هم میگفتیم عمل اعم از فعل و ترکه. خب قهرن اگر کسی در روز آخر ماه رمضان اونها سنی ها حکم کردن عید، شخص ترک کرد روزش را، از ناحیه ترک روزه در سعه، یعنی نه کفاره داره نه قضا داره. این خلاصه موسعه از این ناحیه. بعد یه چیزی به نظرم آمده که خیال بکنم که حق با دیگرانه که اینها گفتن قضا ثابت نیست. روایتی هم هست ولو اون ضعیف السند، اونم مفادش عدم سقوط قضاست، که امام تقیتا در روز عید فطر و نه روزه رو خورده و فرموده که من این را بخورم و بعد قضا کنم بهتر از کشته شدنم هست. این را اینم بگیم طبق قاعده است. بیانش عبارت از این است که قضاء روزه یا قضای نماز، هر خدا قضا غیر از کفاره است. قضاء روزه که کفاره شیئیست مبان با اون چیزیست که کفاره او داده میشه. روزه گرفته یه روزه مثلا میبینه به عنوان کفاره داده میشه برای ترک یه روزه ای یا یه عملی، این کفاره با اون خود اون شیئی که در خاطر اون کفاره داده میشه مباینه. ولی قضا همونیست که در وقت ترک شده در خارج به جا آورده میشه، منتها در وقت مثلا 100 درجه مصلحت داره، این در خارج که به جا آورده میشه 50 درجه، برای خاطر اینکه یه مرتبه یه مقداری از مصلحت اون شی درک بشه دستور قضا داده میشه. اون جایی که قضا مشروعه و از جهان قابل تدارک نیست و هیچی، اون جاها که قابل تدارک هست معنیش این است که خوب از شخص در وقت اگر به جامعه آمود 100 درجه مصلحت را درک کرده بود، حالا به جا نیاورده 50 درجه میتونه تدارک کنه، 50 درجه قضا میکنه. اینجوریه. رو این حساب در اثر تقیه که شخص قضا میتونه انجام بده ولی ادا نمیتونه در خود ماه رمضان روزه بگیره، اونی که به استناد تقیه از بین رفته، مثلا از 100 تا 50 تاش از بین رفته، 50 تاش که با قضا دیگه تدارک نمیشه، او از بین رفته. او برای خاطر طبیعه است. اگر طبیعه نبود ترک میکرد، کفاره داشت، عقاب اخروی داشت، همین از این. حالا در اثر طبیعه او 50 کس که قابل تدارک نیست به وسیله طبیعه از بین رفته. این از ناحیه اون 50 درجه مصلحت از بین رفته که کفاره داشت برای خاطر اون، عقاب اخروی داشت، از این ناحیه در شهر. اما 50 درجه شو که میتونه به وسیله قضا درک بکنه، طبیعیه هم در قضاش نیست. او دیگه این روایت که میگه از ناحیه چیزی که از ناحیه طبیعیه انسان فعلی یا ترکی به جا آورده در شهر نمیگیره. مثل این است که من صد تومن به زید بدهکارم. از باب افتراق، کراهت، طبیعه 50 تومن شما نمیتونیم چیز کنیم. اون انسان نمیتونه بده، ولی 50 تومنشه که میتونه بده. مشکلی نداره از این طبیعه. اون چرا ثابت بشه؟ اون در جای خودش ثابته. نجات به نظر میرسه که حق با آقایونه که اینا میگن قضا ثابت نیست. از اینا در ماهر اگر افطار کرد آخر ماه رمضان را به حساب عید اونها قضا ثابت نیست. این عرض اینا. کجا؟ نه، اگر عمل این باشه، عمل طبیعی او ممکنه او بگه نام ها که نگفتیم اونجا. او ممکنه از اون روایت چیز استدلال بشه که میخواد بگه در خوف نیست اونای دیگه که انه وضعاً صحیح حساب شده اون امر طبیعی. ولی گاهی دیگه هیچ کدوم ما موضوع نمیدونیم. ما که حالا دراجه به حج و امثال اینا از این که سیره با این بوده، در هیچ کدوم یکی از این موارد در تمام طول مدت ائمه یک نفر سوال نکرده که من مطابق وقوف اینا انجام دادم دوباره حجم چه کار بکنم. خب این یه چیز اساسی است، باید هر شاد سوال کنن ازش. تو محل اطلاع عمومی است، یک تونه سوال هم نشده تو تمام مدت هایی که حج بعد از نماز از همه موضوعات روایت بیشتر داره، ولی یه دونه روایت راجع به این سوال نشده. پیداست ائمه حج رو مثل همین ها انجام میدادن که سنی انجام میده. اونجا فقط ما قبول داریم. نماز هم حالا اون یه بحث دیگری است، اگر هم قبول کنیم در باب نماز هم، ولی راجع به روزه و چیزای دیگر رو نمیگیم ما. خب عرض میکنم اونی که بله 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 عرض میکنم ما به اون که تمسک نخواستیم بکنیم، که ما چه قبل میخواستیم، ما استدلالی ما برای چیز دیگه به روایت عمر اعجمی بود. اگر صحیح میدونستیم به اون تمسک میکردیم، که اون میگه که در چیز خفه نیست، معناش اون چیزای دیگه هست که نتیجه اثبات میکرد وضعا صحیحه. به اون تمسک میکردیم، این به این تمسک نمیکردیم. خلاصه این هیچ. حالا این روایت اذا غلب على الصائم العطش به حیث خاف من الهلاك یجوز له ان یشرب الماء مقتصرا على مقدار الضروره ولكن یفسد صومه بذلك و یجب علیه الامساك فی بقیه النهار اذا كان فی شهر رمضان و اما فی غیره من الواجب الموسع و المعین فلا یجب الامساک و این کان احوت به الواجب المعین. این روایت. خب این مسئله دو تا روایت راجع به این هست که روایتش را خوندیم. یکی روایت عمار شاباتیه موثقه عمار، یکی هم روایت مفضل ابن عمره که به نظر ما اونم باید معتبره شمرد. حالا اون اگر شد فردا ممکنه اون یه قدر قابل حسن سند اون یه چیزی عرض کنیم. که اونم به نظر ما معتبره. دو تا روایت در این مسئله هست. اون روایت دوم که ما عرض کردیم معلوم نیست مفادش این باشه تا چجور بخوانیم، ممکن بود اون مراد این باشه که میتوانه به قدر سیراب شدن بخوره، عکس اینجا، و گناهی هم نداره، وحشتی هم نکنه از این کار. برو ما در کیفیت خوندن دخالت داشت، اون حالا بمانه. ممکن ما فعلا بحث ما راجع به این روایت انمار ساباتیه. خب انمار ساباتی متن روایت در تمام این کتبی که من مراجعه کردم، همه کتب از بالاتفاق همشون روایت اصابه الاتش داره در روایت که در قربان اتش را عنوان کرده، ولی در کافی اتاس ذکر شده، اصابه الاتاس. روی این جهت مورد بحث قرار گرفته. خیلی ها این روایت را، روایت عمار ساباتی را برای مسئله ذوالعطاش ذکر کردن، که کسی که مرض ذوالعطاش سیراب نمیشه، این چنین شخص آیا لازمه به قدر صد رمق چیز بخوره یا نه؟ بعضی ها حکم کردن لازمه، بعضی ها مستحب دونستن، مورد بحث قرار گرفته. این را در بسیاری از کتب اصلا مربوط به ذوالعطاش گرفتن، روی همونشون اصابه الاتاش در کافی وارد شده. محقق در معتبر، علامه در منتها، نمیدونم صاحب مدارک کی، شهید اول، بسیار این اشخاص در راجع به ذوالعطاش جز فروع مسئله ذوالعطاش گرفتن. ولی عده دیگر گفتن که این مربوط به ذوالعطاش نیست و راجع به این است که کسی است مرض عطش نداره، افرادش متعارف و گاهی پیش میاد که فرض کنید تصادفاً یه فعالیتی میکنه، اون وقت عطش غلبه میکنه برش که آب نخوره خطر داره، یا یه جا قرار میگیره جمعیت هجوم میارن بهش بر حسب تصادف، فشار جمعیت تو جمعیت زیاد، حرارت اینا ایجاد آتش میکنه، از اینا که مرض نیست، یه چیز تصادفی است که واقع شده. گفتن این روایت راجع به ذوالعطاش نیست، راجع به کسی است که مریض نیست، به آدم مریض اون مستثناست، این که به مقدار ضرورت باید اکتفا بکنه اینجور نیست، مریض به هست کنم، تازه مریض محل خلافه، مشهور گفتن مریض لازم نیست، مریض مستثناست، به مقدار ضرورت لازم نیست، از ضرورت هم بخواد مرتکب یکی از مفترات بشه اشکالی نداره، و این راجع به مریض نیست، از تحت موضوع دیز به حساب ذوالعطاش خارجه. ما نسخی را که ما مراجعه کردیم راجع به این، تمام اونایی که از شیخ تصریح شده به این که از شیخ نقل کردن که قال شیخ و یا من لا یحضر، بالاتفاق تمام از اینا اتش زد کردن، اتاش نداره هیچ کدوم که اسم برده باشن به عنوان کلام شیخ یا به عنوان کلام صدوق من لا یحضر و بگن اتاش نیست مطلقا، به جز صاحب وسائل. ما پیدا نکردیم یک کسی گفته باشه در کافی اوتاش هست، اتش هست، چیز در تهذیب یا فقیه اوتاش هست. هیچ، تنها کسی که هر سه کتاب را به عنوان اوتاش نقل کرده چیز صاحب وسائله، محقق در معتبر، علامه در منتهی در موارد مختلف و تمام اشخاص دیگه که مهذب الباره، شاید 15-16 کتاب که این روایت را نقل کردن به اتفاق همه اتش نقل کردن، میمونه کافی. آقای اتش اتش نقل کردن، نه حتی اونایی که زیل بحث اتش آوردن به واسه اتش نقل کردن. نه اونا هم اتش، حتی اونایی که در زیل این آوردن، حتی خیال کردن که اون مراز هم اتش ذوالعطاش مرزه، اینا دیگه در مقابلش جواب دادن. بله همه شون محقق، علامه، نمیدونن ابن فهد، قناعه، کلمه اتش آوردن، منتها به تفسیر را چجور معنا بکنن و اون یه بحث دیگه است. بله همه نسخه فرض کنید روزت المتقین میگه در کافی اتاشه ولی در چیز اتشه، در تهذیب و چیز. اینا نسخه های گاهی از تهذیب نسخه اصلی دستشون بوده، اینا تصریح، اینا همه شون اتش نقل کرده. تنها اونی که ما دیدیم که نسبت به هر سه کتاب داده چیزه، همین صاحب وسائله. محقق اردبیلی هم در مجموع فائده اتاش نقل کرده که احتمال هست از کافی برداشته باشه، چون روش نبرده که از کجا برداشته از اینا. خب اونی که پس میمونه این است که نسخه کافی چجور باشه. آقای خویی میفرماید که نسخه کافی اونی که شیخ از کافی نقل میکنه اونم اتشه، در تحریب از کافی نقل میکنه اونم اتشه، از روایت مستقیم از انبار ساباتی که کافی هم از اونجا نقل کرده، شیخ مستقیم هم در باب زیادات از اونجا نقل کرده اونم اتشه، اون وقت بنابراین احتمال اینکه این غلط باشه نسخه کافی کاملا احتمالش بسیار قوی که این نسخه کافی نسخه ایست غلط، چون شیخ قریب العهد به زمان خود فلینی نسخه های معتبر از شیخ دست ما هست که حتی مقابله شده با نسخه های هست از اینا تا این اواخر بوده، اینا همه اتش نقل کردن، از کافی هم برداشتن، از خود عمار ساباتی هم کتاب رو برداشتن اتش نقل کردن، من لایحضر هم اونم که اتش داره، احتمال غلطی رو هست. بعد یه اضافه آقای خویی یه مطلبی علاقه دارن، ایشون میفرمان که لغویین و خود این فقها آقایون که آمدن ذل اتاش را اتاش را معنا کنن، گفتن اتاش داغون لا یروی صاحبو، یه چیزیست که سیراب نمیشه. میگه در روایت میگه، در خود روایت عمار هست، میگه بخوره ولی سیراب نشه، میگه از این که نه کرده از سیراب شدن معلوم میشه سیرابی درش هست، منتها میگه این سیراب سعی کنه سیراب نشه، که خب اتاش اگر اتاش باشه اون سیراب نمیشه، اختیاری نیست نهیش بکنن بگن که زیاد نخوره سیراب نشه، این مال اتشه که میتوانه سیراب بشه میتوانه سیراب نشه، پس این خودش قرینه است برای اینکه اتش شهیه نه اتاش. اینم آقای خویی این یه نکته ظریف است که ایشون توجه کرده. ولی من با بعضی از این پزشکایی که اون صحبت کردن گفتن هیچ چیزی ما نداریم که سیراب موقت نشه. اینی که زل اتاشه سیراب نمیشه، یعنی سیراب معمولی که اشخاص دیگه میشن تا مثلا چند ساعت دیگه احتیاج به آب ندارن، اینجور نیست، اون وقت سیراب میشه. ولی ببینید یه ساعت دیگه دوباره باید روزی نمیدونم 10 مرتبه 20 مرتبه چقدر باید آب بخوره. و الا همون آن بگیم سیراب نمیشه، همون آنی که داره آب میخوره نه سیراب میشه. این اصلا نداریم گفتن یه همچین چیزی، مرضی به این نام اصلا نیست توی چیزا. و ظاهراً روی این حساب این اشکال آقای خویی وارد نیست، برای اینکه میخواد بگی که شما که دران میخواید چیز بکنید به مقدار ضرورت بخورید دیگه لازم میگون آن سیراب بشید، با اینکه میتونه شخص سیراب بشه ولی لازم نیست در زیمه آن، و این اشکال وارد نیست. ولی اصل اینکه نسخه باید غلط باشه، این فرمایش آقای خویی درسته. و ما اضافه میکنیم که یه من نسخم که مقابله کردم کافی رو با نسخ معتبر خیلی مهم، بهترین نسخه که در باب صوم هست، جاهای دیگر رو عرض نمی کنم، در خصوص صوم قطعی هست به خط ملاحظة الله کاشانی مفسر. این از تمام نسخه هایی که من تا حالا دیدم نسخه های معتبر دیگر صحیحه. غلط هایی که انسان قطعی که غلط در کافی اونجا دیدم صحیحش داره، تو اونجا اینجا دیدم اختلاف نسخه نوشته، همین نسخه کافی رو هم اتاش و هم اتش هر دو نوشته. نسخه خود کافی که در دست ما هم هست اینها اختلاف داره، حالا غیر از اون که دست شیخ بوده. بنابراین این مرتبط نمیشه به بحث ذل اتاش، این مربوط به کسی است که آتش براش واقع شده. این میگه که به مقدار ضرورت آب بخوره و سیراب نشه. خب حالا چنین شخصی که موضوعش غیر از اون موضوعه و عروه هم رو در ذل اتاش نیاورده، مستقل آورده، آیا در اینجا همینطوره که باید اکتفا بشه به مقدار ضرورت روی این روایت موثقه که در اینجا هست، یا اینو هم به استحباب بکنیم؟ و بعضیا گفتن ما جمعا بین الادله، به نظر ما این هم به استحباب میشه، چون آقایون دیگر دارن که یکی از مجوزاتی که شخص روزه بر شخص واجب نیست این است که روزه اگر مریض باشه یا روزه گرفتن احداث مرض میکنه او وقت روزه براش واجب نیست. این هست از روایات هم استفاده میشه، یعنی من خواف علی عینه من الرمد اصلا فلیفته امثال اینا که لازم نیست. خب حالا اگر کسی الان حس میکنه که اگر الان روزه بگیره مریض میشه یا خطر اصلا مردن داره، حالا ولو اول اگر پیشبینی میکرد نباید خودش وارد این میدان بکنه، ولی حالا تصادف شده و تصادف عارضه پیدا شده که الان وسط روز دیگه شخص مریض میشه یا مریض شده، همینجور که مریض شده یا اگر بخواد روزه بگیره مریض میشه، مطابق اون عمومات و قواعد اقتضا میکنه که لازم نباشه روزه. این خلاصه یه نحوه معارضه ای داره با اون ادله، که بعد از این آدم نمیتونه مطمئنن عقد به این روایت بکنه، چون ممکنه که این روایت از باب استحباب قائل بشه عقد کنه به روایات دیگری که میگه که کسی که روزه مریض میکنه و ازش مستثناش روزه گرفتن، و ممکن هم هست که این را مخصص اونا قرار بده. هر دوی از اینا میشه، یه اولویتی که بر دیگری نداره، مقصود اصلا عبارت از براعته. این به نظر میرسه منطقه احتیاط استحبابی این است که روزه این اکتفا بکنه به این، این که به نظر میرسه. این خوب ولیکن یفسد صوم او بذلک و یجب علی بعضی از اینا ادعا کردن که صومشان باطل نمیشه، گفتن مثل موارد ضرورت خیال کردن که مثل در اکراه بعضی گفتن صوم صحیحه، بعضی خیال کردن اینجا صومش هم صحیح همین مقدار بخوره و گفتن برای اینکه چون در روایت اشاره نکرده که بعداً قضا بکنه، در خود روایت نداره، سکوت در این روایت هم علامت باشه که این چیزه، میخواد بگه صومش هم صحیحه، به این قرینه بگیرن. بعضی هم این رو گفتن، ولی نه، این میگه به مقدار ضرورت آب بخوره، قواعد عامه کلی که شخص کسی که من اف طرف در چیز باید قضا بکنه اون عمومات میگیره، اونا مقدمه بر سکوت این دو مورده، خیلی سکوت ظهور متنامه در این دور موارد نداره. چیه؟ عرض میکنم عمومات اقتضا میکنه که این مفتر باشه، عمومات اقتضا میکنه مفتر باشه عمومات، و مفتر شد قضا هم با عمومات ثابت بشه، بنابراین این دو مقدمه عمومات با نه تجویز که عمد که اینکه اشکالی نداره که عرض میکنم مثل اشخاص مریض هم افطار اشکال نداره، افطار عبارت همون چیزی که ذاتا مفطر برای شیه اینه، گفته بخوره دیگه، این کلمه مفطر هم به نظر تو روایت نداشته باشه، اون امساک میدونم کار ندارم، عمومات میگه که خوردن افطاره، عمومات ادله دیگه میگه اکل و شرب افطاره، اونتا اجازه داده شارع اجازه مراقبت نداره با بطلان وضعی که مثل جای دیگه از اینا. خلاصه حق در مسئله عبارت از این است که این قضا داره اشکال نیست، منطقه آیا لازم امساک کنه به این مقدار ضرورت اینا، این را در مثل ماه رمضان ما ممکنه بگیم که لازمه چیز کنه، چون در اونجا باطل هم شد در ماه رمضان امساکش لازمه، در غیب ماه رمضان اینجا ایشون میفرمان که لازم نیست، و ما سابقا عرض کردیم از روایات این جور نه اونی که عرض میکردیم اونم راجع به مورد دیگه است، در غیر ماه رمضان بعد از اون که مفتری از مفترات و شخص آورد دیگه لازم نیست، بعضی موقع ما اونی که ثابت عرض میکردیم فرق نشه که گاهی ما میگفتیم که بعد از ظهر اگر کسی به وسیله نیت روزش را افطار کرد، قصد افطار کرد یا قصد مفطر کرد و روزه شد باطل، بعد از ظهر باز لازم امساک کنه چون کفاره مترتب شده، از کفاره حرمت استفاده میکردیم، میگفتیم لازم امساک بکنه، آقای خویی هم تو ذهنم یه جای داره، این رو ما قبلا استظهار کرده بودیم، ولی اگر خورد به یکی از مفترات به جا آورد غیر از نیت، او دیگه قضای ماه رمضان بعد از ظهر قبل از ظهر فرق نداره، دیگه لازم نیست، این فقط خود ماه رمضان میگه اگر خوردم باز دوباره باید امساک بکنه، این مثلا درش درشت. خب این بحث تمام چیه؟ اون فردا بحث میکنم. تمام اسمه.